زمان با درس بچه ها انجام میدن، سالی 10 روز حفظ قرآن داره. خب ما رفتیم و صحبت کردیم، گفتن که ما دوره آزمایشمون تمام شده.
بله.
و همزمان که من این طرف دوره آزمایشی بودم، اون طرف دوره آزمایشی برگزار شده بود،
سرکان خانم شاهی، من چون میخوام که زیاد وسط صحبت شما نیام و از حداقل زمان حد اکثر بهره رو هم ببریم، بفرمایید که بعد از که رفتید در همین مدرسه که همزمان تحصیلات در واقع آموزش پرورشی خودتون هم انجام میدادید، یعنی مدرسه ایتون رو انجام میدادید، چقدر زمان اختصاص پیدا کرد تا شما تونستید بالاخره از اون قفلی که فرمودید تو ذهنتون به وجود اومده بود رهایی پیدا بکنید و کم کم دیگه ان شاءالله حافظ کل شدید؟
میگم چون دوره آزمایششون تمام شده بود، فرصت دادن، گفتن اگر که تو این 2 هفته باقی مانده از تابستون تونستی این 8 صفحه اول جزء 3 را حفظ بکنی که بچه های ما حفظ کردن، شما میتونی بیای وارد مدرسه ما بشی.
بله.
و من توی این 2 هفته پایانی تابستون این 8 صفحه را، یعنی صبح و شب داشتم قرآن میخوندم و خب دوست داشتم که برم، به لطف خدا انگار این قفل باز شد و این 2 هفته تو 2 ماهی آیه نشد، تو 2 هفته 8 صفحه را خیلی عالی.
خب الحمدلله. حالا بعد از 8 صفحه چقدر زمان به خودش اختصاص بده که حافظ کل شدی؟
وقتی که رفتیم دیگه سالی 10 روز هم با درسامون حفظ میکردیم تا در واقع رو پایه الان حساب کنیم تا آخر پایه 8 روز حفظ قرآنم کامل شد.
خب الحمدلله. خب پس 3 ساله شما حدودا حافظ کل قرآن کریم شدید.
بله بله.
خب ان شاءالله که موفق باشید. در ضمن نهج البلاغه بفرمایید که نهج البلاغه رو اکی انگیزه پیدا کردید برید سراغش، اصلا چه در واقع جرقه‌ای در ذهن شما زده شد که برید سراغ نهج البلاغه؟ خیلی مختصر بفرمایید، شما سوالاتمون زیاده.
تو همون دوره‌ای که حفظمون تمام شد تو برهه دبیرستان، من با دوستم قرار می‌ذاشتیم و حالا تو امامزاده پارک هر جایی که مناسب بود با هم دیگه قرآنمون رو مباحثه میکردیم. قرآن که میخوندیم بعدش روستا مطالعات شخص داشت روی نهج البلاغه، نهج البلاغه شو میابرد و یه قسمت هایی رو برا من میخوند.
بله.
و میگفتیم که اینجا امیرالمومنین چقدر قشنگ گفتن، یه جای گریه میکردیم با هم، یه جای خیلی اصلا برامون عجیب بود. بله. از همون بوده من تصمیمم بر این شد که گفتم که ما باید انشاءالله این کتاب هم باید حفظ بکنیم.
صحیح. پس بله. این انگیزه از اینجا بود که با اون دوستتون با هم دیگه تحت تاثیر
از نهج البلاغه رو میخونیم. بله.
خب خیلی عالی است. خانم شاهی، من شنیدم که با توجه به اینکه نهج البلاغه شریف شامل بالاخره خطبه ها و حکمت و نامه هاست، دوستانی که قبلا باشون مصاحبه داشتن میگفتن که اگر از حکمت ها شروع بکنیم برای حفظ نهج البلاغه خیلی بهتر هستش، سریعتر یاد میگیریم. درسته یا شما نظرتون چیز دیگه ایه تو این زمینه؟
بله، من خودم هم توی برهه‌ای که به صورت شخص تصمیم گرفتم حفظ رو انجام بدم از حکمت ها شروع کردم و به نظرم خیلی تو ذهن بهتر میمونه، ماندگاری داره،
چون ظاهرا هست که قابل فهمتره و کوتاه هستش.
بله، خیلی قابل تطبیقه.
صحیح.
در واقع تو ذهن.
حفظ قرآن سخت‌تر بود یا حفظ نهج البلاغه براتون؟
برای من حفظ قرآنم سخت‌تر بود.
بله، اشاره که داشتید.
حالا جدای از بحث خود حفظ اولیه، حتی تجربه مرور کردنش هم نهج البلاغه خیلی راحت تر بود. یعنی قرآن رو اگه توی برهه شما نخونید،
بله،
بعد بخواییم بخونیم، مثل اینه که حفظ اولی هست، یعنی کامل مثلا یادتون
فراره.
بله، خیلی فراره. ولی نهج البلاغه رو من تجربه شد داشتم که یه قسمتی رو 2-3 سال حتی مرور نکردم، بعد که برگشتم دیدم چقدر راحت داره برمیگرده.
صحیح. چند سال زمان بود نهج البلاغه؟
نهج البلاغه را که حفظ 1 ساله طرح مدرسه شبانه روز مؤسسه امیرالمومنین رفتم من.
مؤسسه امیرالمومنین علیه السلام کاشان.
بله بله.
وقت مشکلی نداشته در این جهت که از اصفهان میخواید برید کاشان و برگردید و اینو؟
طرح مدرسه شبانه روزی بود، یعنی اینکه
بله. اونجا اسکان داشتید؟
بله بله، اسکان بود اونجا. بله.
خیلی عالی است. در رابطه با ترجمه هایی که از نهج البلاغه موجود هستش، خب ترجمه مختلفی هست دیگه، ترجمه حالا اساتید شهیدی، انصاریان، آیت الله مکارم، مرحوم دشتی، آیه فقیهی و حالا مرحوم محمد تقی جعفری. برای اینکه کسی بخواد الان شروع بکنه، داره صدای شما رو میشنوه و میخواد با نهج البلاغه انس بیشتری پیدا کنه و حفظ بکنه نهج البلاغه رو، به نظر شما کدوم یکی از ترجمه ها روون تره؟ شما تجربتون رو میخوام بفرمایید.
روی این بحث ترجمه ها چندین پایان نامه نوشته شده و ما حاصلش رو بخوام خدمتتون بگم. از بین همه ترجمه ها ترجمه آقای شیروانیه که خیلی مورد تاییده و خوبه. بله. و حالا من برای پایان نامه خودم ازش استفاده کردم. بعد دوره حفظمون من با یه ترجمه دیگه آشنا شدم که حکم آقای بهرامپور برای قرآن کاری که انجام دادن رو در واقع ایشون
به صورت تحت اللفظی و کلمه ای.
بله بله، هم تحت اللفظی و کلمه ای، هم ترجمه روانشون خیلی کامله، یعنی تمامی کلمات رو آوردن. ترجمه آقای حسین استاد ولیه اون جلدی که در واقع زیرش نوشته به کوشش چهار تا از خواهرانه، حالا بحث نشر البلاغه اونا خانوما در واقع جمع آوری کردن، تا به همین دلیل خیلی با جزئیات تمام لغات رو در آوردن، خیلی جذاب بود برام. خود متن روانشون هم که خود آقای استاد ولی ترجمه کردن خیلی خوب بود برای حفظ.
ممنون از شما. خانم شایی اشاره داشتید به پایان نامتون. پایان نامتون چی بودش موضوعش؟
خسران از منظر نهج البلاغه، اینی که اگر بخوایم که دوچاره که آیه قرآن میفرماید که والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان میخوره به زمان که همه انسان ها در زیانن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اینا ما در نهج البلاغه بررسی کردیم،
یعنی در واقع اون الا الذين امنوا، کسانی که اون چهار مورد رو دارن، ایمان دارن، بله. عمل صالح انجام میدن.
بله، از منظر نهج البلاغه راههای پیشگیری از خسران چیه یا درمانش چیه.
آها، این پایان نامتون بودش.
بله، بله.
حالا اگه بخوام از شما بپرسیم که بالاخره نهج البلاغه شریف، این کتاب عظیم که به قول بزرگان تفسیر قرآن کریمه، میخوام بدونم که کدوم یکی از بخشای نهج البلاغه، خطبه ها رو شما الان بخواد اشاره کنید یا حکمت ها، یکیشو اون که تو زندگی شما خیلی تأثیر داشته و تونسته نقش اساسی ایجاد بکنه و به وجود بیاره، به کدوم یکی از بخشا اشاره میکنید؟
چیزی که الان خیلی کاربردی باشه و حالا برای هر کس که با کودک، نوجوان و حتی جوان در ارتباطه، به نظرم حکمت 73 نهج البلاغه است. این که امیرالمومنین میفرماین که من نسب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. این خیلی نکته کلیدی توش داره. حضرت میفرماین که اگر که شما میخوای که در واقع پیشوا، معلم و حالا راه برای کسی باشی تو بحث تربیتی، پدر مادری نمیدونم یا برای دوست، برای هر کی میخوای در واقع تربیتش بکنی، قدم اول اینه که اول خودت رو تربیت کن، اول به تعلیم خودت بپرداز.
جایی دیگه از میفهمن هر چی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند، به نوعی میشه اینطوری دیگه.
بله، این که الان میبینین مثلا رو فضای مجازی میگن بچه ها چقدر وارد گوشی ها میشن، خب اول پدر مادر رو خودشون و کار بکنن، بعد از بچه بخواد، چون داره الگو برداری میکنه، یا حالا خیلی موارد دیگه که بالاخره قابل تطبیق هست.
بله، همینطوره.
و حالا تو همون حکمت در قدم دوم میفرماین که حالا میخوایم که وارد تعلیم اون شخص دیگه هم بشی، این تعلیم نباید فقط مستقیم از طریق زبان باشه.
بله.
باید با سیره تو باشه و با سبک زندگی تو باشه، چیزی که ازت میبینند رو اجرا میکنن، نه چیزی که صرفا تو به زبان جاری میکنی. خب اینم خودش باز خیلی در واقع نکته های از اهمیتیه.
همینطوره. سرکار، الان مشغول به کاری هستید یا خانه دارید؟
الان من معلمم، معلمه معارف و متوسطه اول.
آها، جایگاه نهج البلاغه رو در کتب آموزشی چطور میبینید؟
در کتب آموزشی که جایگاهش خیلی خالیه، جاش خیلی خالیه و نمیدونم حالا اگه در حد پیشنهاد بخواد باشه، دوست داشتم که پیشنهاد بدم که
چه کسی بهتر از شما که پیشنهاد بده؟ حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه.
سلامت باشین. افرادی که دستی بر قلم دارم حالا تو این زمینه نهج البلاغه و اینا تا یه حدی واردن، ای کاش یک جزوه کوتاه و جذابی برای در واقع نسل نوجوان تهیه میشد و این جزوه کتاب های آموزش پرورشی بچه های ما میشد. افتخار میکنی به اینکه امیرالمومنین رو داریم. خیلی زشته که مثلا بچه های ما هیچی از نحو البلاغه نمیدونن و اصلا وقتی براش خوب ندارن.
البته این
بشه توی درس صحبت.
سرکار خانم شاهی، این فرمایشی که جناب علی داشتید که خیلی فرمایش خوبی هستش و باید عزیزان دستن در کار آموزش و پرورش حتما به این نکته توجه ویژه داشته باشن و دوستان شما که قبلا ما باهاشون مصاحبه داشتیم تا همین برنامه راویان نهج البلاغه شبیه شما پیشنهاداتی رو داشتن. و یه نکته رو من خدمت شما بگم، عزیزانی که ما تو برنامه‌های مختلف مثل برنامه راه نور هم که ویژه نهج البلاغه هست، از کارشناسان محترم مثوی هستن، از اساتید حوزه هستن، صحبت که می‌کردیم می‌گفتن حتی در حوزه‌های علمی هم جای نهج البلاغه خالیه. یعنی من دیگه حد بالاترش رو گفتم و این نشون دهنده مظلومیت این کتاب شریف هستش، کتابی که تحت عنوان اخل قرآن معروفه. و بعضی دوستان هم گفتن که در دانشگاه هم به همچنین جاش خالی نهج البلاغه که میطلبه که واقعا یه انقلابی تو این زمینه صورت بگیره، با توجهی که امسال هم آقا اشاره فرمودن دیگه فعالان عرصه نهج البلاغه باید تو این زمینه دست به کار بشن، تلاششون رو خلاصه بیشتر بکنن که این کتاب از محجوریت در بیادش. حالا شما اشاره داشتید جزوه، من به ذهنم رسیدش که بالاخره چون شما خودتون معلم هستید بهتر میدونید دیگه، آموزش غیر مستقیم خیلی میتونه مهمتر باشه. یعنی ما بیایم غیر مستقیم آموزه‌های نهج البلاغه رو تو کتب درسی جایگزینی بکنیم، قبول دارید؟
بله بله، توی کتاب‌های مختلف میشه معرف نهج البلاغه رو در واقع تطبیق داد، حالا تو درس‌های مختلف این خیلی عالیه. خب یه خورده دیگه باز کار تخصصی تره.
بله.
ولی حالا اون مدلی هم که من میگم یه جزوه جداست، در واقع فرض کنیم هفته ای یک تک زنگ بچه برای اصلا عنوان خود نهج البلاغه، اینی که اگر از بچه ما پرسن نهج البلاغه چیه کیه اینا، فقط در حد یه دونه همین که بلد باشن که مثلا حالا از امیرالمومنینه، این به نظرم کفایت نمی کنه. یعنی هم به صورت مستقیم باید باشه و هم غیر مستقیم.
همینطوره. تشکر از شما خانم شاهی که لطف کردید وقت گذاشتید و با برنامه راویان نهج البلاغه همراه ما بودید. شنوندگان عزیز از شما هم خیلی ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودید و شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
از شبکه رادیویی گفتگو با شما هستیم. ساعت اذان ظهر به وقت تهران 11:49 دقیقه است. تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو خواهیم داشت. قاری عبدالصمد عبدالباسط، سوره مبارکه بلد، آیه 1-12.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.
ألم ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. صدق الله العظيم.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
فيها
سبیلا.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما شنوندگان عزیز رو از درگاه باری تعالی داریم. التماس دعا داریم از همه شما. صدای ما رو میشنوید از رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودین خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، به تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آنچه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو